قدم هر نفس هر تپش دم بگیری، پرچمت بر بلندای عالم بگیری، هر که دارد به سر شوق حرم بسم الله لبیک یا حسین لبیک یا سار الله لبیک یا سار الله لبیک یا سار الله.
آسمان میخواند و زمین هم، زمان دلشوره رسیدن دارد، بخوان ما هم از این داغ ماندگار بگم.
هر که دارد هوس درب و بلا بسم الله، هر که دارد سر همراهی ما بسم الله،
اینجا شبکه جوان.
هیئت حضرت علی اکبر علیه السلام.
بعد از ظهرتون بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو جوان، در این ساعت برنامه بعدی رو با عنوان سینما هویت بشنوید.
سینما هویت.
گفت روزه خان دم گرفته بودن شب، همه را غم گرفته بودن شب. گفت باید به کربلا برویم، تکه تکه جدا جدا برویم. پیکری که جدا جدا باشد، بلکه با درد آشنا باشد.
به تماشای درخشانی گل دست رسیدم، به هوای نظری از تو دویدم. تن و جان را به سر چشم توحید کشیدم، تن و جان را به سر چشم توحید کشیدم.
سلام عرض میکنم و آرزوی قبولی طاعات و عبادات دارم خدمت شما و عزاداری هاتون رو. امیدوارم که به درگاه حضرت حق مقبول افتاده باشه و مورد عنایت حضرت سید و شهدا علیه السلام قرار گرفته باشه. امیدوارم که این شبها شبهای خوب و این روزها روزهای پر از حماسه‌ای باشه برای شما. به مناسبت ایام دهه محرم و ایام سوگواری حضرت سید و شهدا علیه السلام، تصمیم گرفتیم که برنامه امروز رو به موضوع سینما و حماسه اختصاص بدیم. اینکه در سینما چگونه عنصر حماسه حضور پیدا میکنه و حماسه چقدر مماس میشه با بعضی مباحث دیگر مثل خشم، مثل عصبیت، مثل در واقع نوعی غضب‌وارگی، اینها مباحثیه که شاید سینماگر امروز ما بیش از همه مورد نیازش باشه، چرا که جامعه ما همیشه توجه ویژه‌ای به موضوع حماسه داره و براش خیلی مهمه که شاهد سینمایی باشه، شاهد گفتاری باشه در سینما که این گفتار دلالت بر حماسه‌ای داشته باشه که منشأ از عاشورا گرفته. گونه در واقع نگاه به حوزه تنازع عالمی و حوزه جنگ‌هایی که در عالم رخ داده، یعنی تنازع میان حق و باطل، چقدر تأثیر روی سینمای دنیا گذاشته و اینکه واقعا ما کجای این موضوع قرار داریم، موضوع بحث امروزمون خواهد بود. من خیلی طولانی صحبت نکنم، امیدوارم که خسته نشده باشید از این مقدمه مفصل بنده.
بریم و برگردیم. من مهمان عزیز برنامه رو خدمتتون معرفی کنم.
سلطان وهم و خیال منو تصرف و عدوانی کردن خاتون.
دلربایی از سینماتوگراف است که میمون و مهد اولیا نشان میدهد. در کشاکش روزگار و سرد و گرم وقایع، جهان میتواند بر ذات و هویت ما تأثیر بگذارد. سینما نیز همچون سایر مناسبات جهان بر روان و هر آنچه بود ما را تشکیل میدهد تأثیر گذار است.
قصه عکاس باشی را کوتاه فرمایید. قبله عالم،
من قبله عالم میکنم، من وارد مشتتنم.
سینما هویت برنامه است که با پرداختن به کنش های این عرصه واکنش های هویتی ما را آگاه می سازد. شما می توانید از طریق اپلیکیشن و سایت ایران صدا آرشیو برنامه های سینما هویت را بشنوید. سینما هویت.
ما برای این که در این برنامه بتونیم بحث خوبی داشته باشیم، دعوت کردیم از دوست عزیز و همکار نازنین خودم، آقای علیرضا پورسباغ عزیز، نویسنده و منتقد خوب، جوان و پرشور سینمای ایران، که در خدمتشون باشیم. آقای پورسباغ، خیلی خوش اومدید.
منم خدمت شما جناب حسینی، همه شنوندگان عزیز سلام میگم و ایام عزاداری ابو عبدالله بهشون تسلیه.
خیلی متشکرم. موضوع بحث خاصیه موضوع امروزمون، شاید خیلی در واقع مماس نباشه با موضوعیت کلی جریان برنامه ما. تو تاریخ خودمون همین پوریایی ولی، اون چه که باعث ماندگاری پوریایی ولی میشه شاید به خاطر پندوه کمیست که از او باقی میمونه، یعنی برای مردم ایران صرفا برو بازو، قطر بازو، در واقع گردن افراشته، سینه های ستبر و نوع جنگاوری مهم نبوده، نحوه ورود به این جنگاوری مهمتر براشون بوده، حکمتی که پشت این جنگ هست براشون مهمتر بوده. به همین خاطر کسی رو روایت میکردن که این حکیمانه وارد این عرصه میشده. به همین خاطر خیلی چیزها رو نسبت بهشون میدن. گفت پوریار ولی گفت که صیدم به کمند است، از همت داوود و نبی بخت بلند است، افتادگی آموز اگر طالب فیضی، هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. افتادگی آموز اگر طالب فیضی، هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. یعنی این افتادگی، این افتادحالی، این خیلی مهمه، خیلی خیلی مهمه. حالا من پیش عرضم اینه، یعنی شما وقتی تو اون فضا هم وارد میشید، تو فضای نمونه های ایرانی هم وارد میشید، باز به موضوع حکمت برمیخورید. تو قصه درام عاشورا شاید بالاترین سطح از بیان در واقع دراماتیک بشه بهش اشاره کرد. همه چیز واقعیه، ملموسه و ما نمونه هایش رو در دهه 60 دیدیم در جامعه خودمون.
نمونه های بیشماری
رو در جبهه دیدیم. در خب قابل مقایسه با صحنه عظیم کربلا نیست، ولی برساخته از اونه، یعنی الگو از او گرفته. و امروز وقتی تو سینما ما میخواییم همونها رو به عنوان موتیف های دراماتیک اثر خودمون به کار ببریم، دوستانی قد علم میکنن که آقا چرا شعاری حرف میزنید؟ این همقایی که چنین سخنی رو میگه مال اینه که اون فرهنگ رو نفهم. خب اون فرهنگ این بود، اگه بخوای واقعیشو بگی اینه، اگه بخوای غیر واقعی دروغ بگی راجبش، میشه آقا این که مثلا یه رمبو بسازیم تو جبهه، که مرحوم شهید آوینی سریعا معترض میشد سر این قصه که مثلا یه رمبویزم ایرانی ساخته بشه. یادتون هست نقد هایی که سر فیلم مثل افق و اینا کرد. حالا به نظرم میرسه که از این منظر خیلی نکته درستی ما نرفتیم.
من اعتقاد دارم که در سازوکار آموزشی دانشگاه ما آنچه که به عنوان کهن الگو و ساختارهای نمایشی آموزش میدن برگرفته از همین فرهنگ بومی باشه و متاسفانه اینجوری نیست جناب حسینی. اغلب همون میگم من از هر طرف حالی بوده بخوایم بررسی کنیم، باز برمیگردیم به فرهنگ یونانی. همین هرکولیزمی که من خیلی مدت ها روش فکر کردم، یا همین فیلم ها و این آدم ها و این کاراکترهایی که هرکول معابن رو تو هالیوود بررسی کردم، حتی امروز فیلم ساینس فیکشن که میخوام بسازم اول به نوع هرکولش فکر میکنم. حالا
من راسل کرو هم هرکول بعدی میشه و بعد مثلا باید حتما مثلا گلادیاتور باشه، این مثلا خیلی براشون مهمه، خیلی مهمه که مثلا حتما تروی ساخته بشه و یه آدمی اونجا در آشیل بشه شخصیت اول.
این فرهنگ ادامه پیدا داره میکنه، منتها صورتش متفاوت میشه. یعنی حالا در بعد از سال 2000 فرهنگ هرکولی یه مقدار نوع و ساختارش فرق کرده. همین خود آقای استالون هم یه فیلم درست کرده که خودش اون وضعیت کاراکترها رو هجو میکنه، سگانه بی مصرفا، ولی در واقع نشون میده تو این سه تا فیلم در واقع همین فرهنگ هرکولیه که در واقع منجی و نجات دهنده است در همه جای دنیا در مبارزه با، حالا به قول اونها یا به زعم اونها، حکومت‌های دیکتاتوری، گروه‌های تروریستی. می‌دونید این فرهنگ هرکولیه که همچنان می‌توانند نجات دهنده نوع بشریت باشد. این به نظر من توی فرهنگ اونها همچنان جاریه و بخشی از فیلم‌های حماسی فانتزیشون رو که مردم میرن سینما پول میدن میرن اون فیلم ها رو میبینن در کل دنیا داره همین فرهنگ یونانی اداره میکنه. حالا ما به جای این که بخوایم رمبو درست بکنیم، هرکول درست بکنیم، اینجوری بگم آقای حسینی، میتونیم قهرمان های بومی با استفاده از همون الگوها و شاخصه های مذهبی برداشت بکنیم و اینو تبدیل به نمایش بکنیم.
خیلی درسته، بله.
و یا میتونیم اینها رو به صورت کتب دانشگاهی در بیاریم، افرادی بشینن، آدم های برخواسته از این. یه چیزی که من حالا تو این برنامه ها گفتم این کار یعنی تدوین و گردآوری و حتی آموزش این که ما قهرمان هایی رو در واقع الگوها و اسلوبهایی تعریف بکنیم برای نمود قهرمانهای شیعی برخواسته از فرهنگ ایرانی، این کار حوزه است. این کار در واقع روحانیونه که در واقع با تاریخ حقیقی اسلام آشنان، با بزرگان دینی آشنان و حالا علقه‌ای هم به هنر دارن و در واقع ساختار و استرکچر نمایش رو هم خوب میشناسن. به نظر شما این،
بله بله،
من فکر میکنم که پای روحانیت رو به این قضیه هنر و نمایش باز بکنیم قطعا میتونن وزنه باشن.
به نحوی میشه گفت که دیگه بحث دوران سینماست نه دوران مثلا تعزیه. ضمن این که تعزیه خیلی هنر قابل تقدیس و قابل احترامیه، اما سینما جذابیت بیشتری داره برای مخاطب و خب میشه تو سینما خیلی بهتر و راحتتر و با پوشش بیشتری سخن گفت. از این جهت باید رفت به سمت این که نوعی پرداخت بشه رو شخصیت ها. خیلی متشکرم. یه سر رو تو فرمان بزنیم بعد برمیگرد.
امروز میخواهم به مسافه تزویر بروم که بدترین آفت دین است. تزویر با لباس دیانت و تقوا به میدان می آید. تزویر سکه دروست که بر یک رویش نام خدا و بر روی دیگرش نقش ابلیس است. عوام خدایش را می بینند و اهل معرفت ابلیسش. و چه خون دلها خورد علی از دست این جماعت سر به سجود آی خان و به ظاهر متدین. یا ایها الذین آمنوا آمنوا.
باز هم من آرزوی قبولی عزاداری های شما شنوندگان عزیز رو دارم. امیدوارم که همه ما توفیق پیدا بکنیم که در محضر حضرت سید الشهدا علیه السلام باشیم و همه ی لحظات رو برای خودمون حضور در محضر این بزرگوار بدونیم، چرا که سعادت دنیا و آخرت ما در گرو همین موضوعه. مشتغل به هر شغلی هستیم، هر کاری هستیم، هر فعلی رو مرتکب میشیم در این عالم، این رو بدونیم که اگر این ارتکاب، این حرکت، این در واقع پویش ما به سمت باشه که رضایت وجود نازنین سید الشهدا درش باشه، قطعاً ما می توانیم خودمون رو در زمره پیروان کاروان کربلا بدونیم. به نظرم این جمله دکتر شریعتی هم جمله مهمیه که باز می تونه مبنا قرار بگیره در فضای سینمای کشور ما، که این کاروان همچنان هر روز از کوچه ها و خیابان های سرزمین ما، شهر ما، در حال عبوره و این صدا همچنان در گوش تاریخ پیچیده که هل من ناصر ینصرنی، یعنی هیچ کسی بر جا نمونه از این کاروان و صوت جرس این کاروان رو بشنوه باش همراه و ملازم بشه. اونچه که برای هنر ما شرفه حتما گفتن و سخن گفتن دوباره و چند باره از این فضاست، نه اینکه در واقع هنر به خودش در واقع اجازه بده که بگه من مثلا افتخار میدم گاهی هر از گاهی سری هم به این فضا بزنم. قطعا شرف هنر در اینه که بتونه بیاد در مسیری قدم برداره که مسیر قلب‌های مخاطبینشه و مسیر قلب‌های مخاطبین چیزی جز عاشورا در ایران نیست. و نکته جالب اینجاست که آثار برساخته از در واقع این نوع نگاه در همه دنیا هم با اقبال و استقبال مواجه میشه. قطعا این نوع نگاه متفاوتیه، چه اینکه ندای عاشورا هر جایی از اقصی نقاط عالم رسیده باز تحول شده، باعث ایجاد پویش در انسان‌ها شده، انسان‌ها رو بیشتر به همدیگه نزدیک کرده و انسانیت رو به رخ انسان کشیده. لذا به نظرم میرسه که این ضرورتی که آقای پورسباق بهش اشاره میکنه ضرورت خیلی مهمیه که ما داستان‌های عاشورا رو، کارکترهای نقش بازیکن در فضای عاشورا رو مرور مجددی بکنیم، قصه رو یه بار دیگه با خودمون مطرح بکنیم و از داخل اون سعی کنیم موقعیت‌های نمایشی بیرون بکشیم که این موقعیت‌های نمایشی قطعاً با اقبال مخاطب مواجه میشن. یه مثالی آقای پورسباق زدن در خصوص فیلم شیار 140 سانوم نرگس و آبیار و به تهیه کنندگی آقای قاسمی که خب بخشی از در واقع رنج یک مادر رو به تصویر کشیده، مادری که منتظر کودک خودشه، و مثال زدن که این هم نوعی برداشت از فرهنگ عاشوراست. خب آقای پورسباق، این در واقع توی سینمای دفاع مقدس ما به نحوی خودشو مستتر کرده دیگه، تو سینمای دفاع مقدس ما هست یه جورایی، بعضی از نمونه های دیگر این موضوع رو میتونیم پیدا کنیم، مثلا همین رمبویز هرکولیزمی که شما بهش اشاره میکنید با فیلم های مثل مهاجر و دیدبان نفی میشه دیگه، این هرکول تو جنگ نیست. آیا آدم عادی ما میبینیم تو دیدبان با 4 تا دونه گوله RPG که بناس بیاد برسونه و کل لوجستیک خط همینه؟
این بحث هرکولیزم رو توی محفل دانشگاهی که در واقع همه اغلب دانشجویان دانشگاه هنر بودن گفت خب اگر هرکولیزم نباشد چه باشد؟ چه اشکالی داره به فرهنگ نمایشی ما ورود بکنه؟ خب من اشکالی که به این موضوع میدونستم خیلی ریشه‌ای تر بود، گفتم که اولین چیزی که به فرهنگ هرکولیزم هیچ وقت نمیتونه ورود بکنه ایثار دیگه نمیتونه درش جاری باشه. در هیچ هرکولی در هالیوود ایثار جاری نیست، فقط یک مفهوم وجود
داره، نوعی غضب‌وار تانک‌وار است دیگه، در واقع دیگه موجودی که شبیه تانک فقط میتونه بکشه
و میتونه بکشه، یعنی فقط یک در واقع یه چجوری بهتون میگم یک اسلحه برای کشتن استفاده میشه که تا تعادل اجتماعی رو برقرار کنه. اما آدم‌هایی از جنس رزمنده هایی که ما داریم میبینیم، قهرمان های اجتماعی که داشتیم در مثلا توی سینمای ایران، هیچ وقت به دنبال در واقع این نبوده که تبدیل به یک ماشین کشتن بشه، چون مفهوم ایثار که باز برخواسته از فرهنگ شیعی و بومیه ماست که در فرهنگ عمومی ما جاریه و همین مفهوم ایثار بود که 8 سال در واقع ما رو در مقابل یک کشوری که همه تجهیزش میکردن نگه داشت.
خیلی متشکرم. یه سر رو تو فرمون بزنیم بعد برمیگردیم. رسیدیم به بخش موسیقی فیلم و موضوع موسیقی فیلم های عاشورایی و سریال های عاشورایی که در کشور ساخته میشه. بعضی از فیلم ها و سریال های عاشورایی موسیقی های درخشانی دارن، انصافاً در کارهای بسیار خوبی هم، مثل کار روز واقعه یا حتی مختارنامه یا شب دهم. احسان حجتی اینجا تو استودیوه و بناست که یکی از در واقع موسیقی های عاشورایی، موسیقی فیلم های عاشورایی رو بهمون معرفی بکنه، بیشتر راجع بهش صحبت کنه. سلام احسان، خوش اومدید.
سلام حسینی، وقت بخیر. سلام خدمت همه شنوندگان محترم رادیو جوان و برنامه سینما هویت. موسیقی که این هفته رفتیم سراغش سریال شب دهم ساخته آقای حسن فتحی که سال 80 ساخته شد، اواخر سال 80، و برای نوروز 81 که محرم هم بود پخش شد از شبکه 1 سیما و سریال خیلی جذابی بود دیگه.
بله خیلی هم خوب.
جز اون همون دوره‌های طلایی درام تاریخی هایی بود که تلویزیون بله. در واقع می‌ساخت. موسیقی کار ساخته آقای فردین خلعتبریه.
بله.
آقای خلعتبری متولد 1343 نوشهر هستن. سازه خوندن دانشگاه شریف، عمران سازه بله. و انصراف دادن و رفتن سراغ
موسیقی.
آثاری که ایشون کار کردن برنگ ارغوان و چه با آقای حاتمی کیا، پوستچی سه بار در نمیزند همین آقای فتحی، اتوبوس شب آقای کیومرث پوراحمد، چتری برای دو نفر آقای احمد امینی، شاهگوش رو که دیگه احتمالاً بله. همه دیده باشن، خیلی یا تیکه هاش رو دیده باشن، و مال آقای داوود میرباقری. تقریبا رزومه پرکاری داشتن آقای فردین خلعتبری. خب بریم سراغ موسیقی سریال. موسیقی سریال از 15 ترک ساخته شده که در مجموع 40 دقیقه رو در واقع پوشش میده که تقریبا تایم استانداردی تا 8 تا تم داره، 7-8 تا تم اصلی داره این موسیقی ها که ارکسترا نواخته شدن، سازهای مثل ویولون، کمانچه، ضرب، تار، ترومپت، سنتور، موسیقیایی که توی این ارکسترا در واقع کار شده. تم‌های مختلفی توی این سریال وجود داره، یعنی سریال چند لایه است و همین تم‌ها توی موسیقی هم اومده و به ظرافت اومده، یعنی جزء آثار خیلی خوب موسیقی ایرانه، موسیقی فیلم ایرانه که موسیقی فیلم در خدمت اثر بوده و تمام اون حالات فیلم رو تونسته توی موسیقی منعکس کنه. تم‌های عشق داره، تم پلیسی داره، تم ماجراجویی و معمایی داره، تم خواب و رویا داره که بخشایی از اون سریال مربوط میشه به سکانس هایی که در واقع توی رویا داره سپری میشه و تم مخصوص اون بخش رو داره، و تم تهران قدیم و اون فضاهای لوتیگری داره و همینطور تم عزاداری. یعنی شما یک پکیج رو دارید که تقریبا همه ی حالات یک زندگی عادی رو میتونه دربر بگیره و هر کدوم از اینا به ظرافت و با یک یعنی هارمونی یکسان که در واقع امضای اثره همه اینا شکل گرفته و توجه شنوندگان رو جلب میکنم به موسیقی.
خیلی متشکرم، ممنون. بریم موسیقی روز دهم رو با هم دیگه بشنویم. بازم تسلیت عرض میکنم. ماجرای کربلا و عاشورا و ماجرای پرداختن به شهدا و قصه‌ای که قصه قلب همه ما هست. گفتگو میکنم با آقای علیرضا پورسباق در خصوص سینمای عاشورا و عاشورا در سینما.
ایثار ورود به سلوک و منش و روش هرکول نداره. ما اگه بخوایم همون هرکول کپی پیست بذاریم تو فرهنگ نمایشی خودمون، مردم باهاش احساس غریبگی میکنن. این کارم کردیم جناب حسینی در یک مقطعی بله. در دهه 70 از فرهنگ هرکولی، از فرهنگ ترمیناتوری، از فرهنگ رمبویزم استفاده کردیم، ولی مردم روی خوش به این آثار، حالا اسم نمیبرم چون دوستانی که سازنده ناراحت نشن، اگر یک جایی هم در واقع یک فیلمی مثل افعی از جانب مخاطبین با در واقع دستمایه قرار دادن یک نمونه غربی مورد اقبال هم قرار میگیره از آقای از مرحوم محمد رضا علامی، فقط به دلیلش اینه که ویژگی های شاخص و داستان بومی و کهن الگوی در واقع حق و باطل نمود خیلی خوبی در همون فیلم سطحی و ساده پیدا میکنه، برای همینه. ولی هر جای دیگه نخواستن نمونه های مثل اون رو بسازن، هر جای دیگه ورود کردن و یه همین کاری کردن، بعد از افعی تبدیل به فیلم شکست خورده شد. برای همینه ما سینمای اکشن نداریم جناب حسینی.
بله.
چون سینمای اکشن ما ملهم از همون فرهنگ هرکولیز، ملهم از همون فرهنگ جانسخ بود تو دهه 70. نمونه های آخر رو دیگه، اونایی که داشت نفس آخر رو میکشید، فیلم مثلا مرضیه بود، یه اکشن نصف و نیمه داشت، یا نیش، فیلم هایی مثل نیش و عقرب بودن، یه مقداری اینجوری بودن، ولی چون اون فرهنگ هرکولیز غالب بود و هیچ در واقع قهرمان ها، کاراکترهای اصلی، پرسوناش های محوری، هیچ کدوم در واقع هیچ نمود ایرانی غیر از حرف زدن فارسی نداشتن، برای همین از مورد اقبال مردم قرار نگرفت. چون فکر میکنم کسانی که میرفتن سینما در اون مقطع، هنوز هم اگر سینما میرن، مطالبه شون از سینما یک سینمای ملی و بومیه که شاخصاش حتی در نوع قهرمان پروری هم ملی باشه، اینجایی باشه، ایرانی باشه، شیعی باشه، از جنس خودشون باشه، باش احساس غریبگی میکنه. اگه قرار باشه که ما کپی پیست هرکولیزم رو در فرهنگ خودمون باشیم، خب مردم میرن نمونه‌های خارجی که خیلی بهترم هست و میبینن.
بله خیلی متشکرم. ما ظاهرا در واقع وقت محدودی داریم برای این برنامه، ضمن اینکه بحث خیلی درازدامنیه و بحث خیلی جدیه، به لحاظ اینکه بالاخره باید از این نوع برنامه‌ها تو تلویزیون و توی رادیو جمهوری اسلامی بیشتر پخش بشه و مطالبه بشه، مطالبه عمومی بشه، یعنی دانشجوی ما. به نظر من این حرفی که شما زدید خیلی حرف درستیه که او رو نباید مقصر دونست، چون وقتی جورج پولتی میخونه تهش وقتی بهش میگیم که بیا داستان بنویس، فیلم بنویس، همونی رو خواهد نوشت که ازش ملهم شده، یاد گرفته، از کوزه همون برون تراود که در روس به قول عربا کل اونائن یترشه به ما فیه.
و چند درصد این وضعیت های نمایشی آقای پولتی به فرهنگ ما ربط داره؟
اصلا هیچ ربط، یعنی چیزی قسمت عمدهش، قسمت اعظمش که اصلا خلاف شرع ماست، یعنی اصلا نمیتونیم. همین حرف در واقع حرفای فروید رو نگاه بکنید که مبنا قرار میگیره تو بسیاری از در واقع آثار سینمایی، عقده الکترا و عقده اودیپ که شما اشاره کردید بهش. اصلا ما میتونیم مطرح کنیم این رو، اصلا قابل باز شدن همچین چیزی در جامعه ما، اصلا طرحش طرح ذهنیش هم برای ما گناه‌آلوده. این فضا فضایی در واقع فرویدیزمه که همچین.
ولی من میتونم به عقده الکترا و اودیپ اشاره کنم که در سینمای ما متاسفانه بوده و طرح هم شده و خجالت آورم.
خجالت آوره. نه عرضم اینه، من هستیشو نمیگم، عرضم در واقع این چگونگی هستیشه، یعنی اینکه به هر صورت ما واقعا به چه قیمتی میخوایم همچین موضوع رو طرح بکنیم تو جامعه ما؟ میتونیم اینو تصور بکنیم که کسی که این فیلمی بر مبنای یه همچین اعتقادهای منحوسی میسازه که بر ساخته از انگاره های یهودی فرویده، دست زن بچه خودشو بگیره بره بشینه فیلم خودشو نگاه کنه؟ میتونه همچی کاری بکنه؟ دختر پسرشو ببره فیلم خودشو ببینه، همون فیلم کثیفی که بر مبنای عقده های اینچنینی که فروید بهش اشاره میکنه و میگه واقعیت انسانه؟ این واقعیت انسان نیست، واقعیت انسان یهودی زده در واقع صهیونیستی که میخواد اینجوری بشه، میخواد دنیا اینجوری بشه، خواهد جهان رو بکشه به سمت نوعی.
رومان پولانسکی حرف خوبی رو سال 2005 اشاره کرد، بهش گفت من همه عمر فیلم سازیم به تباهی گذشت و غیر از چند تا فیلمایی ساختم که حاضر نیستم الان بچه خودم ببینه. و بعدن گفت تصمیم دارم فیلمایی بسازم که بچه خودم روزی بتونه این فیلم ها رو تماشا بکنه.
خیلی خوب، خیلی متشکرم، ممنون از شما. از شما شنوندگان عزیز هم تشکر میکنم. بار دیگر ایام پر از مهنت و درد محرم رو خدمت شما تسلیت عرض میکنم و امیدوارم که عزاداری هاتون مورد قبول حضرت ولیعصر علیه السلام قرار گرفته باشه. یا علی، خدا نگهدار.
رفقا روزنامه نگاری کار آسونی نیست، شما باید نسبت به تمام
شما در این مدل از برنامه‌های رادیویی حتما یادتون باشه که ریتم براتون تو اولویت باشه.
استاد من تمام اخبار سیاسی هفته گذشته رو خوندم، ممکنه یه نگاهی به تحلیل خبر من بندازین؟
ما در این مناطق آنتن دهی خوبی برای کانال‌های اچ‌دی داریم، اما چیزی که برای ما
دوستان لطفا توجه کنید، از این هفته برای تمام طراحیامون از قلم نوری می‌خوایم استفاده.
عوامل داخل استودیو، سکوت لطفا، 3 2
تبریک میگم به بچه‌های ورودی جدید که مستندشون تونست تو چند تا از جشنواره‌ها.
بی زحمت لطف می‌کنید متن در اختیار موجتون قرار بدید تا بره برای زد.
دانشگاه صدا و سیما در مقام